به تو خواهر مسلمان دو صد افتخار دارم که تو را عزیز و لایق به خدا قسم خدا کرد به خدا قسم خدا کرد.
ساعت 8:03 است. اینجا رادیو گفتگو، بشنویم مستند 10:35.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج.
سلام، آخ واقعا ببخشید دیر شد.
سلام، خواهش میکنم.
متاسفانه جای پارک نبود. من کرملو هستم. شماره تماس و مشخصات شما رو خانم بربایی به من دادن. خوبی عزیزم؟
ممنون. بله، ایشون معلم من هستن.
موافقین یه قهوه چیزی با هم بخوری؟
بله حتما، چرا که نه.
خب دوستای خودتو معرفی کنی؟
بله، من روشنا هستم و 16 سالمه. الانم سال 11مه.
چه خوب. چه اسم قشنگی داری؟ انتخاب کیه، مامان یا بابا؟
مامانم. مامانم این اسمو دوست داشته، چون منو بعد از 10 سال به دنیا میاره، واسه همین به پدرم گفته اسممو بذارم روشنا.
حالا روشنا جان چی میخونی؟
عکاسی میخونم.
چه رشته خوبی، عکاسی؟
بله، مامانم این رشته رو خیلی دوست داشت. اون همیشه به پدرم میگفته دوست داره من یه عکاس حرفه‌ای بشم تا بتونم عکسای قشنگی ازش بگیرم.
چه جالب.
مثل اینکه خودش عکاس خیلی خوبی بوده.
ببخشید چرا گفتی همیشه به پدرت میگفته؟ مگه الان نمیگه؟ خطای پزشکی به خطایی گفته می شود که به دلیل فراموشی، قصور در برنامه ریزی یا اجرای نادرست برنامه مراقبت سلامت رخ دهد، چه باعث صدمه و آسیب به بیمار شود و چه آسیبی ایجاد نکند. خطا و اشتباه در هر صنف و شغلی وجود دارد، اما وقتی پای خطای پزشکی به میان می آید، ماجرا شکل و شمایل دیگری به خودش می گیرد. زیرا خطا و اشتباه در این حوزه شوخی بردار نیست و با جان و سلامتی افراد در ارتباط است. در این قسمت صحبت‌های همکارم خانم زهرا طاهری با آقای دکتر امیرعلی حمیدیه، رئیس مرکز تحقیقات سلول و ژندرمانی کودکان، فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی خونساز کودکان را در رابطه با خطاهای پزشکی می‌شنویم.
آقای دکتر حمیدی بزرگوار، متاسفانه شایع خطاهای پزشکی هستیم. شاید بخاطر اینکه فضای مجازی امروزا بیشتر شده، این سریعتر خبرها داره منتشر میشه. در رابطه با خطاهای پزشکی میفهمید؟
اصلا نمیشه خطای پزشکی وجود نداشته. قطعا هر کاری خطا داره، کار پزشکان ممکنه اتفاق بیفته. میتونم بگم خطای عمدی وجود نداره. خطای پزشکی عدد مختلف داره، از اشکالی که ممکنه خود پزشک بکنه تا حالا آزمایشگاه، رادیولوژی، برای اینکه نهایتا بیمار به درمانی برسه چرخ‌دنده‌ای هست. دارو باید درست باشه. وقتی داروی تجویز میشه، مخصوصا مثلا تو سال اخیر تو کشور ما از هند یه سری محصولات بسیار کیفیتی وارد میشن، اون دارو داده میشه، خدای نکرده مریض دچار عارضه میشه، بعد اون عارضه یه جوری به نظر میاد که گردن تیم پزشکیه، ولی حقیقتش اینه که کلن خطاهای که آبشاری داره که این آبشار معلوم نیست، باید بگردیم ببینیم کجاست. از خود دارو میتونه باشه تا پزشک و تا رادیولوژی و تا قسمت های مختلف میتونن توش درگیر باشه و خود بیمار، اشتباهات خود بیمار، اشتباهات همراه بیمار. یعنی واقعا نمیشه، خیلی ما گاهی اوقات هم یکی زنجیری از خطاها اتفاق میفته. در چه وقتی میگن خطای پزشکی، منظور خطای پزشک نیست. خطای پزشکی از اشتباهات خود همراه بیمارم شروع میشه تا خود پزشک، ولی یک زنجیره رو شما میشه، پرستار هم توشه، تکنسیان ها مشکل هم توشه، همه چی.
پس ممکنه خود بیمارم با عدم دادن اطلاعات دقیق باعث این خطا بشه؟
100%. یعنی اگر بیمار خدای نکرده حالا فراموش کنه نکات مهم رو بگه، یعنی که به دلایلی نمیخواد یه سری مسائل رو که باید خودفشایی بکنن، اون خودفشایی رو اتفاق نیفته. خب پزشک از کجا بدونه که در واقع مثلا فلان سوال با صحت و با راستی و درستی جواب داده شده؟ بخواد همین خیلی چیزایی که بیماران شاید به خانوادهشون نمیخوان بگن، سر راز خودشونه، باشه هر کسی حق داره راز خودشون نگه داره، ولی به پزشک نداره راز پزشکیش نگه، چون اون وقت براش اتفاقات بدی میتونه بیفته.
بیشتر تو چه بیماری‌هایی که تشخیص خطا اتفاق میفته؟
والا بیشتر اتفاقات توی رشته های جراحی هست، تو جراحی ها بیشتر توی زنان و ارتوپدی و توی دندان پزشکا و در تمام رشته های پزشکی اتفاق میفته، کم و زیاد داره و متفاوته. حالا تو بعضی از کشورها هم باز بر اساس اینکه چقدر توسعه یافتن یا نیافتن باز نمودار اینکه چه رشته ای بیشتر درگیری متفاوته.
دست کودک در هنگام خروج از رحم مادر، گش گرفتن اشتباهی، مرگ مادر پس از زایمان به دلیل عفونت شکمی، جاماندن وسایل پزشکی در اعضا و جوارح بیماران در هنگام عمل جراحی از جمله اشتباهاتی است که به مدد فضای مجازی خبرش رسانه‌ای شده و دست به دست می‌چرخد. 3% اقدامات درمانی در دنیا منجر به شکایت و تشکیل پرونده پزشکی می شود. در کشور ما این آمار 0.6% است که این رقم در استانهای مختلف کشور با هم متفاوت است. بر اساس آمارها مردم در سال گذشته 910 میلیون بار به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که برای این تعداد خدمات در حدود 13,000 پرونده پزشکی تشکیل شده است. 207 دادسرای انتظامی نظام پزشکی در کل کشور به شکایت‌های رسیدگی می‌کنند که مربوط به قصور پزشکی است. صحبت‌های دکتر مهدی نصراللهی، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص برخورد قانون در این زمینه را می‌شنویم.
آقای دکتر، از شرایط احراز جرم یک پزشک برای جرم و خطای پزشکی که مرتکب شده برای ما توضیح می‌فرمایید؟
به طور کلی اگر بخوام جرائم پزشکی رو تعریف کنم، به اون دسته از جرائم کادر درمانی گفته میشه که ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات و استانداردها و به طور کلی اون نقصانی است که در امر درمان اتفاق میفته و ناشی از قصور یا تقصیر کادر درمان هست و طریقه احرازش هم در عمل به این نحو هست که اون مرجع رسیدگی کننده امر رو به یک کمیسیون تخصصی از رسته و صنف همون زمینه‌ای که درش قصور ادعا شده که اتفاق افتاده انجام میده و هیئت‌های رسیدگی کننده هستن که در شهرستان‌ها و استان‌ها مستقر هستن. معمولاً یک دادسرایی یا شعبی از دادسرا برای رسیدگی به جرایم پزشکی اختصاص پیدا می‌کنه، امر به اون هیئت ارجاع میشه، هیئت با استماع نظرات ادعای شاکی و حالا صحبت‌های اون پزشک و دفاعیات اون پزشک معالج یا به طور کلی کادر درمان نظرش رو به اون شعبه دادسرا اعلام میکنه.
قانون چه مجازاتی رو برای پزشک خاطی در نظر میگیره؟
طبق قانون مجازات اسلامی مجازات اون قصور دیه هست و البته منظور از قصور اون جرائمی است که حالا در واقع هیچ عمدی درش متصور نیست و طور کل جرائمی که خب سبکتر هست و الا اگر اون عمل پزشکی یا به طور کلی کادر درمان به نحوی باشه که فرض عمد درش بشه یا بی احتیاطی سنگین، ممکنه شامل مجازات های دیگه هم بشه و ضمناً خب اون مجازات انتظامی هم در کنارش با ارجاع به سازمان نظام پزشکی برای پزشک متصور است. البته این مرجع در واقع تعلیق یک پزشک از شغلش دادگاه نیست و دادگاه همچین رأی نمیده و نهایتاً حالا همون مجازات های عمومی من جمله دیه در نظر گرفته میشه و فرد میتونه با مراجعه به در واقع اون سازمان نظام پزشکی توبیخ یک پزشک رو از حیث انتظامی هم بخواد.
ببین روی
شنوا، واقعیت اینه ما داریم مستندی میسازیم که در رابطه با خطاهای پزشکیه. اما من اصلا نمیدونم چرا خانم بروای شماره تماس تو رو برای این موضوع به من داد. ممکنه خودت بیشتر توضیح بدی؟
بله حتما. توی آموزشگاه خانم بروایه معلم درس فیزیک نور ما هستن.
خب
به من گفته بودن که در رابطه با این موضوع دارن کار میکنن و من دوست داشتم در این کار یه سهمی داشته باشم.
خب
اما خب الان نمیدونم دقیقاً چجوری باید توضیح بدم و کجا شروع کنم. بذارید اینطوری بگم، من متولد دی ماه سال 85 هستم و توی یکی از بیمارستانهای تهران به دنیا اومدم. اون موقع مامان من فقط 30 سالش بود و به خاطر مشکلات لگنی که داشت من رو با عمل سزارین به دنیا آورد. بعد در اثر زایمان دچار عفونت اتاق عمل میشه و دو روز بعد که میاد خونه تب شدید میکنه. پهلو درد زیادی هم داشته.
چه بعد؟
اون موقع پزشکش مرخصی بود، هیچ کس هم جوابگوی پدرم و خانوادم نبود.
خب
هر وقتم بهشون میگفتن و اعتراض میکردن میگفتن با پزشکش در تماسیم و همین خطای پزشکی باعث شد مامانم عفونتش بیشتر و بیشتر شد.
عجب.
اصولاً شکایت‌های پزشکی فرایند طولانی تری نسبت به سایر پرونده‌ها دارد و گاهی برخی از پرونده‌ها 2 یا 3 ماه زمان می‌برد تا به نتیجه برسد، هرچند که پرونده‌های سنگین‌تر زمان بیشتری می‌برد و ممکن است پرونده‌ای تا 1 سال نیز طول بکشد. وقتی پرونده قصور پزشکی تشکیل می‌شود، کیفرخواست صادر و پرونده به هیئت بدوی می‌رود. در این هیئت 13 نفر حضور دارند که متشکل از گروه‌های مختلف پزشکی، قوه قضاییه، نماینده جامعه پرستاری و نماینده سازمان پزشکی قانونی است.
تو یا اطرافیانتون خطای پزشکی اتفاق افتاده؟
نه خدا شد تا حالا همچین اتفاقی برای ما نیفتاده.
خطای پزشکی؟ نه خوشبختانه نه.
بله متاسفانه برای پسرم پیش اومد.
چی شد؟
موقع زایمان و تولد پسرم به ریه‌اش فشار آوردن موقع زایمان و ریه سمت راستش پاره شد.
در اثر این خطا چه اتفاقی براشون افتاد؟
بلافاصله بچه یه روزه رو به بیمارستان منتقل کردم و عمل شد و تا 6-7 سالگی مشکل حاد تنفسی داشت.
اقدام به شکایت کردیم؟
نه دیگه، انقدر درگیر سلامتی و بهبود بچه بودم که دیگه هیچ اقدامی برای شکایت انجام نداد.
پزشک شما از شما عذرخواهی کرد و یا مسئولیت کاری که کرده بود و بر عهده گرفت؟
نه، برای عمل بچه رو به یه بیمارستان دیگه انتقال دادیم و هیچ پیگیری و عذرخواهی از طرف پزشک و بیمارستان انجام نشد.
سلام، بله پیش اومده یکی از اقوام ما دچار حمله قلبی و ولی چون قند داشتن به اینکه آزمایش‌های کامل از این برسه بشه آنجیوشون کردن و در نهایت متاسفانه منجر به مرگشون شد.
خب از اون پزشک شکایت هم کردن؟
نه پیشون نگرفتن که شکایت کنم، ولی خب بعدن که مدارک رو پزشکای دیگه نشون دادن اون پزشکای دیگه گفتن که ایشون قند داشتن و نباید این اتفاق میافتاده.
اصول پزشکی حقیقتش واسه خودم نه تا الان اتفاق نیفتاده خوشبختانه، ولی واسه یکی از همکاران این اتفاق افتاد که در اصل اینکه آمپول بهشون زدن که حساسیت بهشون داشتن، فکر کنم یه آمپول پنیسیلین هم بوده، بعد تست نکردن زدن و حساسیت شدید گرفتن بهشون وارد شد و نتونستن نجاتش بدن، منجر به خودشون شد.
خطای پزشکی در همه جای دنیا اجتناب ناپذیر است، اما نوع برخورد با پزشکان خاطی می تواند نقشی تاثیرگذار در کاهش این خطاها داشته باشد. صحبت‌های آقای دکتر رضا کاربور متخصص طب اورژانس را می شنویم.
با سلام، امروز در مورد یه بخشی از حوزه پزشکی صحبت بکنیم، اونم بررسی روابط سالم و اخلاقی بین بیمار و پزشک و کادر درمان صحبت بکنیم و اینکه سیاست‌های کلی نظام سلامت در ایران فعلی امروز تا چه اندازه کارا هست؟ اصولا ما در ایران فعلی 24 تا رشته تخصصی داریم که بررسی خطاهای پزشکی به همکاران پزشکی قانونی سپرده میشه که پرونده‌های پزشکی که بهشون ارجاع میشه با دانش روز پزشکی از زاویه پزشک، از زاویه بیمار و از زاویه بستری که باعث این رخدادها میشه اونها بررسی خواهند کرد. دوستان پزشکی قانونی ما که زیر نظر قوه قضاییه کار میکنن طی یک روند زمانی و اداری از هر دو سو حرفها رو خواهند شنید و با معیارهای پزشکی نهایتاً به این نتیجه میرسند که آیا عمدی در کار بوده یا غیر عمد بوده و نهایتاً تلاششون رو میکنن برای اینکه سیستم پزشکی ما سالم بمونه بلکه ارتقا پیدا بکنه و زمینه برای رخدادها و بروز کمتر این اتفاقات فراهم بشه. از زاویه پزشکی یاد میگیریم که به چه شکل بیماران رو منیج و درمان بکنیم، به چه صورت سیرش طی شده، چه ساعتی وارد شده، پرونده ها دست نویست میشه توسط پرستار، توسط پزشک. همه اینها به عنوان مدارکی هست که در نهایت در پزشکی قانونی ارجاع میشه به این مدارک. ما در علم پزشکی یک اصول و یک قواعدی داریم که سعی میکنیم در دوران تحصیلمون اینها رو یاد بگیریم. بالین بیماران هست که بایدها و نبایدها رو یاد میکنیم. به شکل آکادمیک ما توی پرونده های پزشکی به طور اخص می نویسیم که بیمار با چه شرایطی اومده و چه دستوراتی توسط پزشک داده شده، چه کارهای تشخیصی و چه کارهای درمانی برای بیمار انجام شده و اگر در طی این مسیر خدای نکرد بیماری دچار مشکل بشه قابل استناد هست. زمان تجویز داروها، زمانی که درخواستها پزشک توسط پزشک نوشته میشه در پرونده بسیار مهمه و گزارشات پرستاری که حاکی از اینه که برای بیمار چه اقداماتی جام شده. ما هر روز یک بخش بزرگی از انرژیمون در اورژانس مصروف بیماران عزیزی میشه که مدعی‌اند که مشکلشون اورژانسه در حالی که اورژانس نیست. چرا؟ به جهت اینکه از طرف بیمار و همراهان بیمار این حق برای خودشون فرض میشه که بیمار اورژانسه. در زمینه آموزش پزشکی سعی کنیم پافشاری کنیم رو کیفیت ارائه خدمات پزشکی. این کیفیت یه چیزی هستش که توسط مدیران ما، مدیران مدیریت کلان سلامت تامین میشه، چه مجلس شورای اسلامی، چه وزارت محترم بهداشت، چه دانشگاه‌های علوم پزشکی، همه اینها میتونن نیروی انسانی خوب، زبده و اخلاقی رو تربیت بکنن که نهایتاً میوه و ثمره‌اش رو نصیب مردم خودمون بکنه. اینکه دانش پزشکی ما میتونه ارتقا پیدا بکنه و خطاهای پزشکی تا حد ممکن کاهش پیدا بکنه چیزی هستش که من فکر می‌کنم قابل دسترسی هست.
به عقیده بسیاری از متخصصان خطای پزشکی اجتناب ناپذیر است، اما نوع برخورد با خاطیان می تواند عاملی در کاهش خطاهای پزشکی باشد و این اتفاق در کشورهای پیشرفته رخ می دهد تا آمار این خطاها را به حداقل برساند. طبق آمار اعلام شده متاسفانه در ایران برخورد جدی با پزشکان خاطی صورت نمی گیرد. صحبت‌های دکتر حمیدیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت رئیسه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز آسیا و اقیانوسیه و همچنین دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را می‌شنویم.
اشتباهات پزشکی در ایران نرم جهانی بالاتر باشه. اگه بعضی جاها به نظر میاد که از متوسط جهانی بعضی فکر میکنم بالاتر، یه علتش اینه که یعنی پزشک پرستار و غیره در ایران ما خیلی، من اون برم دیدم این برم دیدم، خیلی مواقع متاسفانه پزشک و پرستار ما کاراشون رو ثبت نمیکنه. ما در نوشتن تنبلیم و اگه خیلی از کارهایی که برای بیمار انجام میدیم بنویسیم و خیلی از موضوعات رو، قدیما من یادم همیشه بحث این بود که پزشکی فلان چیز رو به همراه مریض نده. مثلا تو خارج اینو من یادمه دقیقا بچه بودم میگفتن که مثلا پزشک چرا این حرف رو مثلا به خود مریض گفته، نباید قایمش میکرده. همونطور که تو هیچ چیزی نمیشه دروغ گفتن در هر کار مذموم و زشت و بده، در مورد اطلاعات پزشکی هم رد و بدل شدن اطلاعات بین پزشک و بیمار هر چقدر صادقانه تر، ساده تر، صحیح در باشه، مطمئنن تو سیر درمان تاثیر میذاره. هر چقدر این کار با در واقع عدم صداقت انجام بگیره، احتمال خطاهای بعدیش، احتمال اشکالات بعدیش بیشتر میشه. لذا مردم هم و تیم پزشکی هم باید خیلی با همدیگه صادقانه صحبت بکنن و تمام اطلاعات و طرفین در اختیار هم بذارن که به یک برنامه مشترک درمانی برسن. اصولاً خود بیمار، خانواده بیمار، ما تو ایران خودشون رو در درمان سهیم نمیدونن. فکر میکنن که یه گوشی باید بشینن پزشکی دستور بده اونا برن واسه، نه، باید شرکت کنن، باید بدونن تو بعضی چیزا تصمیم گیرنده خودشون هست، پزشک یا پرستار نیست. باید این مشارکت و این تعامل خیلی دو طرفه باشه تا بیمار هم بهتر، هم صحیح‌تر و هم سریع‌تر درمان بشه.
و بعد تونستن عفونت رو کنترل کنن و مامانت از بیمارستان مرخص بشه؟
خب بخیه ها عفونت شدید کرده بود، اونا میگفتن با دارو خوب میشه.
خب
اما متاسفانه عفونت انقدر زیاد شده بود که گفتن باید مجددا عمل بشه. عملش کردن، یه روز بعد از جراحی متوجه شدن باید شکم رو باز میذاشتن و این کارو نکردن.
ای بابا.
و خب وقتی اومدن برای بار دوم جراحی کنن دیگه مامانم از بین رفته بود. مامان من فقط 18 روز بعد از به دنیا آوردن من از دنیا میره و من هیچ خاطره ای ازش ندارم.
خیلی متاسفم. روشنا چه آرزویی داری؟
من فقط یه آرزو داشتم و دارم، اونم این بود که یه عکس با مامانم دوتایی داشته باشم.
متاسفانه بیشترین خطاهای پزشکی مربوط به پزشکان زنان و زایمان، جراحان عمومی و دندان پزشکان بوده است. در حال حاضر بیش از 7000 پرونده خطای پزشکی در پیچ و خم رسیدگی در دادگاه ها هستند که بیش از 60% از آنها مربوط به بروز عارضه در بیمار بوده است. اما نکته مهم این است که این آمارهای خطای پزشکی در ایران بسیار کمتر از میانگین جهانی است. طبق آمار اعلام شده، احتمال اشتباه در بیمارستان‌های ایران 1 در 200 است. خطای پزشکی به هر دلیل و به دست هر پزشکی ممکن است رخ دهد و گاهی این خطاها از دست تیم پزشکی خارج است و به تجهیزات و آزمایش‌ها و داروهایی که تجویز می‌شود برمی‌گردد. با احترام به جامعه پزشکی و اعتقاد به این که رابطه بین پزشک و بیمار نباید از بین رود و مختل شود، باید فضایی شفاف فراهم و قوانین جامعی در این خصوص تدوین شود تا قصور پزشکی به حد اقل برسد، زیرا این مشکل به سلامت مردم مربوط است و جریمه کردن پزشک یا دریافت دیه نمیتواند در این زمینه کافی باشد. این مستند حاصل تلاش خانم ها زهرا طاهری، زهرا منفرد، غزال کرملو، سعیده صفوی، منا محمدخانی با هماهنگی فاطمه مختارزاده، با روایت محبوب ابراهیمی، سردبیری زهرا بربایه و به تهیه کنندگی دکتر معصومه اسماعیل نژاد است.
در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم با ادامه بخش اول برنامه های رادیو گفتگو. امیدوارم تا این بخش از برنامه هایی که برای شما پخش کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. ما را همراهی بفرمایید. ساعت 8:55 دقیقه است.
نه، اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم. مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بیپناهم.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیبمون کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقهی بی حضابه و چستایی که تعویض بی حضابه میکننده میگیرم اون دنیا. نه اون دنیا، از اون دنیا شده من
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چی کار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه بره. اصلا میگم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگم آینه دفتشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، این جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن، و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دیده ز دامانت درخشش پاک جوانانت، شرار به چله آتش خشم نشان زده پرده ایمانت.
به بار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، جهاد تو در ره حفظ حجاب، صدای شکستن شیطانت.
حجابت متانت، نشان جلال و مقامت، حجابت رضای شفیع روز قیامت.
موج اف ام ردیف 103.1 دهم تا 103.5 دهم مگاهرتز موج رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، در سراسر کشور برای شما هموطنان گرامی قابل دریافت است. همراه شما هستیم در جمعه 15 اردیبهشت ماه. لحظه های بهاریتون شاد و زیبا باشه. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 14:02 بعد از ظهر.
یکی بود هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
خوشحال میشیم ما رو با نظرات ارزشمند خودتون همراهی بکنید. پیشنهاد و انتقادی که دارید میتونید با سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میون بگذارید. همینطور سامانه پیامکی 30035 در اختیار شما شنوندگان ارجمند هست. اگر دوست دارید و تمایل دارید میتونید نظرات خودتون رو برای ما پیامک بکنید به این سامانه و انشاءالله مورد توجه و استفاده همه مدیران برنامه سازان قرار خواهد گرفت. به ساعت 8:30 دقیقه نزدیک میشیم. زمان پخش اصخایی میکنم به ساعت 9 صبح نزدیک میشیم. ساعت پخش برنامه از تدبیر تا تقصیر. به اتفاق شما همراهان گرامی شنونده این برنامه هستیم.
ای
از تدبیر